أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. تبریک عرض می کنم ایام ولادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، روز زن، روز مادر رو به همه بانوان و همسران و خانم هایی که در گروه هستند، در کلاس حاضرند، تبریک عرض می کنم. انشالله که این ایام بر همه ما مبارک باشد و به برکت صدیقه طاهره سلام الله علیها توفیق خدمت به آستان مقدس آل الله خاص فاطمه زهرا سلام الله علیها رو داشته باشیم. اما در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه نهج البلاغه به حکمت 275 رسیدیم و قال علیه السلام ان الطمع مورد غیر مستر. در این حکمت، حکمت 275، امیرالمؤمنین سلام الله علیه به 6 مورد از صفات و ویژگی‌های طمع اشاره می‌کند. اولا عرض کنم که در باب طمع موارد و مطالب فراوانی در نهج البلاغه ذکر شده. امیرالمؤمنین در حکمت 180 فرمود الطمع رق مؤبد، در حکمت 226 فرمود الطامع فی وساق ذل. هم انسانی که اهل طمع باشد علی الدوام تا همیشه برده و بنده است، هم طوق ذلت به گردن او می اندازند. و در حکمت 219 فرمود اکثر مسار العقول تحت بروق المطامع، آنجایی که طمع برق بزند عقل از کار می افتد. خب در مورد طمع غیر از این موارد باز هم موارد دیگری هست که حضرت در نهج البلاغه در مورد طمع سخن گفته، ولی حکمت 275 در واقع فضایی است که حضرت 6 ویژگی، 6 صفت و 6 آفتی که طمع برای انسان به ارمغان می آورد را ذکر می کند. اولین مورد فرمود ان الطمع مورد غیر مستر. طمع انسان را به سرچشمه وارد می کند، به چشمه وارد می کند، ولی او را با لب تشنه باز می گرداند. انسان می رود برای رسیدن به یک مطلبی، به یک مقصودی، به یک خواسته، ولی دستش خالیه. می رود در اوج تشنگی ولی نمی رسد، تشنه باز می گردد. خب این یکی از ویژگی های طمع، اصلا طمع خاصیتش اینه. طمع انسان رو تشنه می کند. انسانی که طمع دارد به مقام، طمع دارد به جایگاه، طمع دارد به مال، به هر چیزی، این طمع خودش ذاتش تشنگی است، انسان رو تشنه میکنه برای رفتن، برای رسیدن. ولی طمع چیزی نیست که انسان رو سیراب کنه، چون شما پا از گلیم فراتر گذاشتی، یه وقت کسی متناسب با نیازهاش، متناسب با استعدادهاش تلاش میکنه، حرکت میکنه، به اهدافش میرسه، این بسیار چیز خوبی است. اصلا زندگی اگر هدفمند نباشد حتما سرانجام شکسته. ولی صحبت از طمع این است که تو استعداد این کار را نداری، توانش را نداری، ظرفیتش را نداری، شرایط برای تو مهیا نیست، ولی تو میگی من چنین و چنان میخوام بکنم، بدون اینکه زمینی را شخم بزنی، بدون اینکه بذری بپاشی، بدون اینکه آبیاری کنی، مراقبت کنی، بگی من میخوام برداشت کنم. خب این مشخصه که طمع کردی در برداشت. این طمع انسان را به یک مرتبه از تشنگی میکشاند، تشنگی شدیدی که هرچه بری سیراب نمیشی، همش سراب است، سیراب شدن نیست، سراب در مسیر راه توست. خب آدم این همه زحمت بکشه، جون بکنه، بدوه، آبرو بگذاره، آخرش به هیچی نرسه، عصبانی میشه، ناراحت میشه، خشمگین میشه، ممکنه به خودش آسیب بزنه، به دیگران آسیب بزنه. حضرت فرمود خب شما که فهمیدید طمع اینه، تمعکار نباشید، هدفمند زندگی کنید، متناسب با نیازها، متناسب با استعداد، متناسب با شرایط پیش برید. چرا پا از گلیم دراز سر می کنید؟ اولین صفتی که حضرت برای طمع فرمود این است: می روید، تشنه هم می روید، خیلی هم دوست دارید برسید، ولی سرانجامش سرابه، شما از این چشمه سیراب نخواهید شد. دومین ویژگی که حضرت سلام الله علیه برای طمع بیان می کند، فرمود و زامنون غیر وفی، طمع در ظاهر ضمانت کننده است. میگه من خودم حواسم به شما هست، شما برو، شما حرکت کن، من خودم تضمین میکنم، کفالت میگیرم، آقا شما اگر رفتی به این نتیجه میرسی، در حالی که وقتی رفتی و نرسیدی میزنه زیر همه چی، میگه من که وفا نمی کنم. اصلا ذات طمع وفا نکردن است. اگر کسی خیال کرد من طمع کنم تا برسم، این اشتباه گرفته. این طمع صفتی دارد، ویژگی دارد به اسم وفا نکردن. اول قول و قرار میگذاره، امضا میکنه، تعهد میده، ولی میزنه زیرش، ولی پاره میکنه. چرا؟ چون این طمع است. طمع هیچ نیست، طمع تخیل است، طمع وهمی است که در زندگی انسان یک عمر دوید و سرمایه زندگیش که عمرش بود، که استعدادش بود، که معنویتش بود، همه را گذاشت برای رسیدن به یک هدف پوچ و توخالی، چون گفته بودن تو میرسی، هرچه حرکت کرد نرسید، پشیمانی داره، پشیمانی او هم خیلی شدیده. سومین صفت و ویژگی که حضرت سلام الله علیه برای طمع بیان می کند، فرمود و ربما شرق شارب الماء قبل ریه. چه بسیار اتفاق می افتد که نوشنده آب پیش از آن که سیراب بشود، این آب در جلوی او گیر می کند، او رو به هلاکت میندازه. تعبیر حضرت خیلی تعبیر دقیقی است. خب یک عده افراد زیادی هستند که اصلاً به آنچه که آرزو دارند و طمع کردند برای اون نمیرسند، اصلاً بنا نیست برسند. خب یه عده دیگه شرایطی مهیا میشود، یه بالاخره دست پیدا میکنن. طرف میخواسته تمام عمر دوید برای اینکه مدیر کل فلان جا بشه، حالا مدیر کل نشد ولی گذاشتن مسئول یه بخشی باشه، بنا بود فلان مسئولیت رو بگیره، اون نشد، ولی بالاخره پایینتر، چهار تا پله پایینتر یه مسئولیتی بهش دادن، خیلی هم خوشحاله. حضرت فرمود صفت و ویژگی طمع این است که تو آنقدر تشنه ای، سر این سفره آنقدر هول میکنی، عجله میکنی که جلوگی میشه، تو را از بین میبره. اونقدر وقتی به مسئولیت رسیدی کبر و غرور سراغت میاد، هی خودت رو بالاتر میبینی، خیال میکنی کسی هستی، یا بی حساب و کتاب امضا میکنی، بی حساب و کتاب پول خرج میکنی، یه جایی آبروت میره، یه جایی عزلت میکنن، زندانیت میکنن. و ربما شرق شارب الماء قبل ریه، چه بسا انسانی قبل از این که سیراب بشود، این آب جلوگیرش میشه، تمام میکنه او رو، غذایی میخوره، آبی میخوره، در گلوی او گیر میکنه. فرمود این طوری است، انسان اگر طمع کرد، اگر خواست یک شبه راه 100 ساله رو طی کنه، یک شبه پولدار بشه، یک شبه معروف بشه، یک شبه بشه استاد فلان و مسئول فلان، خب یه جایی میرسی، تخصصش رو نداری، ظرفیتش رو نداری، شرایط برات مهیا نیست، زیاده روی میکنی. این زیاده روی ها خودش گلوگیر تو میشه، خودش تو رو از پا در خواهد آورد. در حکمت 419 هم امیر المؤمنین سلام الله علیه به این مطلب اشاره می کند. فرمود مسکین ابن آدم مکتوم العجل، این فرزند آدم چقدر مسکین است، این آدمیزاد چقدر فقیر است، نمیداند کی میمیرد. مکنون العلل، بیمار میشه، علت بیماری رو نمیفهمه، یک عمر بعد دکتر بره تازه بگن تو علت بیماریت این بود، اگر پیدا بشه. محفوظ العمل، ولی هر عملی که انجام بده ثبت است، می نویسن تو فلان جا این حرف رو زدی، این نگاه رو کردی، اونجا رفتی، اونجا نرفتی، همه اینها. تعلمه البقه، یک بقه، یک پشه کوچک میتواند انسان رو از خواب ناز بیدار کنه، اذیت کنه. و تقتله السرقه، اینجا مد نظرمه. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود که آدمیزاد یک ویژگی دارد و اون ویژگی این است که، حالا ادامه حکمت 419 بماند، عرضم اینجاست که یک لقمه میخورد گلوگیرش میشه. یک لقمه غذای چرب، غذایی که محبوبش بود، غذایی که ساعتها برای درست کردنش وقت گذاشته بود، از اینجا رفته بود فلان رستوران فلان کشور تا به اون غذای محبوبش برسه، آمد غذا رو بخوره تمام شد. حضرت فرمود طمع اینطوریه، یک عمر تو رو به دنبال خودش میکشاند، هی میری که برسی که به دست پیدا کنی که اون آتش دلت فرو بنشیند، خنک بشه، بگه آخش رسیدم. همین که رسیدی گلوگیرت میشه، نمیگذاره آب خوش از گلویت پایین بره. فرمود این باطن و حقیقت طمع است. طمع کار نباشید، خودتون ضرر میکنید. میخواید طمع داشته باشید، برید، این مسیر باز است، ولی آخرش وقتی رفتید به نقطه آخر، به این شش ویژگی و صفتی که حضرت برای طمع فرمود میرسید، ولی دیگه اونجا فرصت برای بازگشت وجود ندارد. در مورد بعدی، در موردی که حضرت چهارمین مورد صفتی که برای طمع بیان میکند، فرمود و کل ما عظم قدر الشیء المتنافس فیه عظمت رضیت و لفقده. این هم از اون درس های مهم و اساسی نهج البلاغه است. کل ما عظم قدر الشیء المتنافس فیه، هر چه که اندازه آن چیزی که ما داریم براش می جنگیم، داریم براش مسابقه میدیم، هر چه اون نفیستر باشد، بزرگتر باشد، عظمت رضیت لفقده، مصیبت از دست دادنش زیادتر است، عظیمتر است. خیلی جمله عجیبی است. فرمود شما هر چه بیشتر به کسی، به چیزی دلبسته باشید، وقتی او را از دست دادید بیشتر میسوزید، بیشتر مصیبت زده میشید. شما وقتی آمدی در ذهن خود طمع کردی به یک شیء، طمع انسان رو عاشق میکنه، طمع انسان رو تشنه میکنه، همه هم مغمت میشه رسیدن به فلان چیز. خب نمیرسی، بنا نیست برسی، اصلا هدفی که تو مشخص کردی این وهم و خیال است. عالم که با وهم و خیال تو پیش نمیره، عالم بر اساس حقایقی پیش میره. یک عمر برنامه ریزی کردی، برنامه تو اشتباه بود، فکر میکردی اگر به فلان جا برسی دیگه تمام، آخرین آرزوی تو این بود فلان مسئولیت رو بگیری، بزرگترین شیء عالم برای تو این بود. وقتی که از تو گرفتنش، وقتی که بهش نرسیدی، بزرگترین غم عالم به دلت میشینه. ازا زیادند کسانی که یک عمر طمع کردن برای چیزی، کسی، برای رسیدن به یک مقامی، یه انگشتری، یه جواهری، فلان، نمیدونم، از این حرفایی که بعضی میزنن. خب حالا یک عمر رفت نرسید، وقتی که نرسید خودکشی میکنه، وقتی که نرسید دچار سخت ترین بیماری های روانی میشه. چرا؟ چون وقتی انسان چیزی را خیلی بزرگ دید، خیلی دوستش داشت، از دستش که داد اذیت میشه، خیلی هم اذیت میشه، تمام ارکان وجود او در هم میشکند. ما این درس را از امیر علیه السلام بگیریم. ما باید فقط به آن چیزهایی دل بدهیم که واقعا بزرگند. این رو توجه بفرمایید. این انسان طمعکار همه همتش این بود که رئیس فلان جا بشه. در نگاه خودش هم این دیگه خیلی شیء بزرگی بود. ولی کسی که از بیرون داره نگاه میکنه میگه این که چیزی نیست. چرا اون اینقدر بزرگ میدید؟ ولی دیگران او رو عادی میبینن. چون او طمع داشت. طمع شیء کوچک را، شیء ناچیز را برای ما بزرگ میکنه، برای ما بزرگ جلوه میده. حواسمون باشه، بی حساب و کتاب اگر به چیزی دل بستیم، او رو از ما میگیرند و اون مصیبتی که سرمون میاد مصیبت سختی خواهد بود. ما حق نداریم به هر چیزی دل ببندیم، ما حق نداریم هر چیزی رو بزرگ ببینیم. امیر علیه السلام فرمود که من در گذشته برادری داشتم، این برادر خدایی صفات بی نظیری داشت. یکی از صفات بی نظیرش این بود و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، دنیا با همه طلا و نقره و زیبایی و جلالش برای او حقیر بود، کوچک بود، هیچ بود، دنیا رو نمیدید. این ویژگی یاران حضرته، دنیا رو کوچک میبینه، نه اینکه به خاطر یه پستی که خیلی هم چیز خاصی نیست، اونقدر اون رو برای خودش بزرگ کرده که اگر به اون مقام نرسید دیگه فکر میکنه دنیا به آخر رسیده. طمع امور عادی را برای انسان بزرگ جلوه میدهد. حالا که خیلی بزرگ شد، حالا که خیلی محبوب دل انسان شد، اگر بهش نرسیدیم یا اگر دیگران آمدند اون مقام رو از ما گرفتن، تمام میشه زندگیمون، زندگی برای ما بی‌معنا خواهد شد. همین نکته اینجا عرض کنم، این که ما در زیارت عاشورا میخونیم که یا ابا عبدالله لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبه تو بک علینا و علا جمیع اهل الاسلام. آجان یا ابا عبدالله، این مصیبتی که به سبب شهادت شما بر ما وارد شد، بر جمیع اسلام وارد شد، بلکه بر جمیع اهل آسمان و زمین نازل شد، این بزرگترین مصیبته. بزرگی مصیبت به بزرگی عظمت اون شخصه. این را از همین حکمت نهج البلاغه استنباط میکنیم. حضرت فرمود هر چیزی که شما بزرگتر باشد برای شما و براش مسابقه بدید، اگر نرسید خیلی سخت تره براتون. اون کسی که در مسابقات محلی خودشون مقام نیوورد با اون کسی که در مسابقات بین المللی نفر چهارم شد خیلی فرقشه. هر دو جایزه نگرفتن، ولی این کجا و اون کجا؟ چون اون خیلی بزرگ بود. حالا بعضی از امور برای ما وهم است، ما خیال میکنیم بزرگه، ولی بزرگ نیست. ولی حسین ابن علی سلام الله علیه ما بزرگ عالم هستی است. لذا شهادت او بزرگترین مصیبت است، چون که تمام عالم خاک کف پای حسین ابن علی هم نمیشد. عظمت او مصیبت او رو سنگین میکنه. عظمت علی اصغر است که مصیبت او رو جانکاه کرده، وگرنه علی اصغر سلام الله علیه 6 ماهه بود. خب برای بچه 6 ماهه باید اینقدر عزاداری کرد؟ اگر عظمت علی اصغر رو داشت بله، ولی اگر عظمت او رو نداشت نه، مثل طفل‌های دیگه، مثل بچه‌های دیگه. اون عظمت است که مصیبت را سخت می‌کند. اون عظمت رسول الله است، اون عظمت فاطمه زهرا است که آنچنان برای امیرالمؤمنین سخت بود که 30 چند سال بعد از شهادت فاطمه زهرا، بعد از رحلت و شهادت رسول الله، وقتی به حضرت گفتن آه محاسنتون سفید شده، محاسن را شما رنگ کنید، خضاب کنید، حضرت فرمود انا نحن قوم فی مصیبه، ما مصیبت زدیم. چه مصیبتی؟ 30 سال پیش، 35 سال پیش رسول الله فاطمه زهرا از دست من رفتن. وقتی اون شخص بزرگ شد، عظمت مصیبت، اون بزرگی مصیبت نمود پیدا میکنه. این بحثی که حضرت فرمود کاملا بحث درستی است. هرچه اون عظمت داشته باشه، اون شیئی که محبوب ماست، از دست دادنش سختتر و جانکاهتره. ولی در مورد طمع حضرت فرمود شما اشتباه گرفتید، اصلا اینا چیزی نیستن که شما بخواید بهشون دل ببندید. تعبیر قرآن کریم اینه که قل متاع الدنیا قلیل، هر چه در دنیا هست، هر چه رنگ دنیایی داره، هر چه فانی شدنی است، این هیچ است، این قلیل است، اصلا به چشم نمیاد. این حسن و مقام و پول و جایگاه و شهرتی که ما برای او دست و پا می شکنیم، برای او همه کار می کنیم، این در واقع هیچ است. خب وقتی هیچ باشه، آدم بدون هیچه از دستش هم بده طوری نیست. حالا من میخواستم به فلانجا برسم، نرسیدم، چیزی نیست که، چون برای من بزرگ نبود. ولی طمعکار شیء را بزرگ میبیند، حالا که بزرگ دید دیگه نمیتونه از او دل بکنه، دیگه برای او سخت میشه. یه روایت هم اینجا به مناسبت خدمت شما عزیزان عرض کنم. خداوند آنچرا برای انسان خیلی عزیز باشد از او میگیرد. مراقب باشیم. خدا میگه من دوست ندارم تو مشرک بشی. اگر دیدم یه چیزی برای تو خیلی عزیز شد اومد جای مرا در دل تو بگیره، اون رو از تو خواهم گرفت. ماشینت باشه، همسرت باشه، خونت باشه، هر چی میخواد باشه. اهل بیت جدای از خدا نیستن، اهل بیت در مسیر خدا. زن و بچه اگر خدایی باشن، در مسیر خدا، اینها رو نمیگه. ولی اگر کسی یا چیزی آمد جای خدا رو بگیره، عزیز دل آدم بشه، خدا او رو میگیره. یک نفر بچه‌ای داشت، بچهش خیلی عزیز بود براش، خیلی دوستش داشت. بچه از دنیا رفت، نامه نوشت محضر امام جواد علیه السلام، گفت آقا ما بچه‌ای داشتیم، خیلی دوستش داشتیم، از بین بچه‌هامون همون بچه از دنیا رفت که خیلی عاشقش بودیم، خیلی دوستش داشتیم. امام جواد سلام الله علیه نوشتن برای برای این پدر بچه از دست داده، ذکرت مصیبتک به علی ابنک، به من گفتی بچه داشتی به نام علی از دنیا رفت، و ذکرت انه کان احب ولدک الی، گفتی که خیلی این بچه رو دوست داشتی، بین همه بچه هات این بچه از همه عزیزتر بود، و کذالک الله عز و جل انما یأخذ من الوالد و غیرهی از کاما عند اهل، خداوند وقتی خواست چیزی را بگیرد نگاه میکنه کدام از همه برای تو عزیزتر است، همون را از تو میگیره، چون بنا نیست تو مشرک بشی. حالا اگر کسی در مسیر خدا بود خب چیز دیگره. شما نگاه میکنید حسین ابن علی سلام الله علیه ما روز عاشورا عزیزترین عزیزانش را از دست داد، به شهادت رسیدن، چون حضرت سلام الله علیه بعد آزمایش بشه. در مسیر دنیا هم همینه، حتی ما اگر به اموری دل بسته باشیم خدا میخواد امتحان کنه دیگه، خدا میگیرد عزیزان انسان رو. این رویه عالمه، ما باید یک محبوب و معشوق بیشتر نداشته باشیم و او خدا باشد. حالا عرضم اینجاست در امور حقیقی، یعنی آنچه که واقعا عزیز است و بزرگ است، خدا میگه من ازت میگیرم، تا چه برسد به طمع که اصلا چیز بزرگی نیست، تو برای خودت بزرگش کردی، تو برای خودت در وهم و خیال بزرگ جلوه دادی او را، ولی وقتی که این را از تو گرفتن دچار مصیبت و گرفتاری شدیدی خواهی شد. پنجمین توصیفی که حضرت برای طمع دارد، فرمود والامانی تؤمی اعین البصائر، بدانید و آگاه باشید توجه بیش از حد به چیزی، علاقه بیش از حد به چیزی، طمع بیش از حد در چیزی، به تعبیر حضرت امانی آرزوها چشم بینا را کور خواهند کرد. خیلی قشنگه، حضرت تا الان در مورد طمع صحبت میکرد، یه وقت صحبت از امانی شد، آرزوها شد. معلوم است که آرزوهای ما همون طمع ها هستند، طمع همون آرزوست، آرزویی که تو خالیس، آرزوی طول و دراز، همون چیزی که امیرالمؤمنین از قول رسول مکرم در همین نهج البلاغه فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان اتباع الهوا و طول الامل، دو تا چیز خیلی میترسم، نگرانم که شما چه میکنید با این دوتا، اتباع الهوا نفس پرستی، شهوت پرستی، طول الامل آرزوها، امانی تمعها، اینها را حضرت به یک معنا میگیره. فرمود پنجمین نکتهی که صفتی که این تمع داره اینه که چشم شما رو کور میکنه. خب خود حضرت سلام الله علیه داره، در روایت داریم حضرت فرمود خب بکل شی یعمی و یوسف، علاقه و عشق به چیزی انسان رو کر و کور میکنه، طمع یعنی علاقه شدید، تشنگی شدید، عشق شدید، کر میشی، کور میشی، نمیفهمی داری اشتباه میری، برای رسیدن به اون پست و مقام حاضر است با والدین خودش در بیفته، حاضر است عزیزترین دوستان خودش رو کنار بزنه، حاضر است حریت و شرافت خودش رو زیر پا بگذاره. بهش میگه آقا نکن، داری اشتباه میری. میگه نه خیلی درست دارم میرم. این آقا چشمش کور شده. بسیار اتفاق میفته، حتی برای خودمون در بعضی از امور انسان یه دفعه طمع میکنه، میخواد یه گوشی فلان بخره، میخواد یه خونهی بخره، به چشمش اومده، طمع کرده در او، گفتن قیمتش زیر قیمت بازاره، میخواد به هر طریقی به دستش بیاره. حالا چند نفر آدم دلسوز میگن فلان این خونه این عیب رو هم داره، اصلا نمیبینه، اصلا نمیشنوه، میره انجام میده، بعدن میفهمه چه اشتباهی کرد. حب زیادی، عشق زیادی، افراد باعث کوری میشه. حضرت سلام الله علیه فرمود طمع انسان را دلبسته میکند، دلبستگی انسان را کور میکند، و آدم کور داخل هر چاله ای میافتد، داخل هر چاهی میافتد، چون دیگه جلوی پاش رو نمیبینه. طمع نداشته باشید تا بینا باشید. معلومه که طمع چشم دل رو کور میکنه. خیلی از معارف، خیلی از حقایق عالم رو که اونهایی که اهلن میبینن دیگه به انسان طمعکار نشون نمیدن، میگن تو کوری، تو نابینایی. اون کسی میبیند که طمع نداشته باشه، اون کسی میبیند که عشق شدید به امور دنیایی نداشته باشه. در نامه 31 وجود نازنین امیر المؤمنین سلام الله علیه به امام مجتبی فرمود حسن جان ایاک والاتکال علی المنی فانها بضائع نوکا. حسن جان بترس، بپرهیز، فرار کن از تکیه کردن بر آرزوها، از تکیه کردن بر امانی. فانها بضائع نوکا، سرمایه احمقها این امانی و آرزوهاست، این طمع هاست. خیلی عجیبه. ببینید حضرت فرمود اتکال، تکیه کردن، دلگرم شدن، خیالت راحت بشه بر این آرزوها، چنین میشه، چنان میشه. شبها که میخوابی در خیالاتی باشی. حضرت فرمود آدم های احمق اینطوری هست. آدم اگر عاقل باشه واقع بینه، طبق واقعیت پیش میره، حقایق جامعه رو میبینه، استعداد خودش، ظرفیت خودش، شرایط رو میبینه، بعد دل میبنده، بعد طمع پیدا میکنه، بعد هدف گذاری میکنه. اگر بدون این دیدن اینها رفتی حرکت کردی، این نشانه حماقته. حماقت همون طمع است، طمع همون آرزوهای بی حساب و کتابی است که حضرت سلام الله علیه بیان میکنه. ششمین مورد و هفتمین صفتی که حضرت برای طمع بیان میکند، فرمود والحظ یأتی من لا یأتی. از اون جملات ناب امیرالمؤمنینه، الحظ یأتی من لا یأتی. حظ و بهره و سود برای کسی است که دنبالش نره. الحظ یأتی، حظ و بهره می آید به سمت چه کسی؟ من لا یأتی، کسی که دنبال اینها نیست. ای انسان طمعکار، تو می روی دنبال سود، تو می روی دنبال رسیدن، تو داری تلاش بیش از حد می کنی. بدان خداوند چنین اراده ای نکرده. پر واضح است دیگه، نیاز به تذکر نیست. مکرر جلسات قبل گفتیم این جمله حضرت به این معنا نیست که شما یه گوشه بشین بگو هر چیزی باید برسد می رسد. در همون حکمت های قبلی که در باب رزق بود مفصل عرض کردم که وظیفه ما تلاش است، وظیفه ما کوشش است. در همین نهج البلاغه حضرت بارها روی لفظ حزم، دوراندیشی و برنامه ریزی تأکید داره. بله، ما باید برنامه ریزی کنیم، کار کنیم، آینده نگری داشته باشیم، هدف گذاری کنیم، اون سر جای خودش. ولی حضرت فرمود شما دل نبند، شما دنبال نباش، بگو من میخواهم فلان کار رو بکنم تا فردا مشهور بشم، من این مسیر رو میرم با فلانی رفاقت میکنم تا بعد از طریق او به یک مسئولیتی برسم، تا بعدن بتوانم برای خودم چنین و چنان. حضرت فرمود نمیشه، خدا نمیگذاره. ولی یه نفر داره وظیفه‌شو انجام میده، خدا او رو بالا میبره، خدا او رو به آن جایی که باید برساند میرساند. الحظ یأتی من لا یأتی. حالا لفظ شانس خیلی لفظ قشنگی شاید نباشه، چون قبلا خودم توضیح دادم از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، عرض کردم محضر شما که شانس در آدم عالم نداریم. شانس اگر تصادف است، تصادف در عالم نیست. حالا اگه بپذیرید از ما این لفظ شانس را، حضرت میفرماید الحظ یأتی من لا یأتی. شانس در خانه کسی را میزند که او دنبال شانس نیست، او تلاشش رو میکنه، برنامه ریزیش رو میکنه، کارش رو انجام میده، اصلا هم نمیخواد شانس. ولی شانس میگه خب تو همون کسی هستی که من باید سراغ او بیام. ولی کسی که دنبال طمع است، دنبال پرش است، دنبال طی کردن مسیر طولانی در کوتاه مدته، میگه شانس بیاره. شانس میگه من سراغ تو نمیام. شانس برای کسانی است که دنبال این نیستن، دارن تلاش میکنن، راه میرن، زحمت میکشن، شانس هم اقبال هم سراغ اونها خواهد آمد. دو سه تا نکته اینجا اگر فرصت کنم محضر شما عزیزان عرض میکنم. اولین نکته این که الحظ یأتی من لا یأتی. مرحوم سید رضی رضوان الله علیه، سلام الله علیه، جمع آوری کننده نهج البلاغه، حق عظیمی گردن همه ما داره، هر کسی که سر سفره نهج البلاغه نشسته. ما الان این شش جمله را در یک جلسه خوندیم، در مورد هر جمله دو سه تا کلمه گفتیم به عنوان شرح، به عنوان ترجمه. ولی همین جمله آخر الحظ یأتی من لا یأتی، این خودش میتونه یه حکمت باشه، این خودش میتونه به عنوان حکمت مجزایی بیاد، ساعتها در مورد او حرف زده بشه. چگونه است که حظ و بهره به کسی میرسد که دنبالش نباشد؟ خدا چگونه عالم را مقرر کرده، مقدر کرده؟ حالا ما یک جمله گفتیم و رد شدیم، ولی این واقعا خودش یک حکمت است. اگر در یک حکمت و قال علیه السلام الحظ یأتی من لا یأتی، شانس سراغ کسی میره که دنبال شانس نباشه. خیلی میشه در موردش حرف زد. لذا این گونه که سید رضی رضوان الله علیه جمع آوری کرده، ما حرمت ایشون رو، جایگاه ایشون رو واقعا گرامی میداریم، حق گردن ما داره. ولی بعضی وقتها باید بگیم این جملاتی که حضرت در نامه 31 نوشت، هر کدام یک حکمتند، هر کدام رو باید مجزا، نه اینکه بگیم چون نامه 31 نامه 53 مفصل طولانیه اینا رو پشت سر هم بخونیم و بریم. نه، اینا هر کدام بحث دارن. الحظ یأتی من لا یأتی، حظ و بهره برای کسی است که دنبالش نباشه، هر چی بری دنبالش بهش نمیرسی، دستت خالی. ولی اگر گذشتی دنبال نبودی، وظیفه انجام دادی، حظ و بهره و شانس هم سراغ تو خواهد آمد. خب علامه شوشتری رضوان الله علیه اینجا یه قصه ای نقل میکنه، البته خب از کتب گذشتگان نقل میکنه. یه آقای عمادالدین، عمادالدین کسی است که سلسله آل بویه را تشکیل داد. ایشون حمله کرد و شهرهای مختلف تا بالاخره رسید به شیراز. اون زمان شیراز پایتخت ایران بوده به نحوی. حاکم شیراز را از شهر بیرون کرد، خودش حاکم شد، عمادالدین شد حاکم شیراز. در کاخ، در اون قصری که بود، سکونت پیدا کرد. اوضاع مالی وخیم شد. خب پادشاه شده بود، حاکم شده بود، ولی منابع مالی در دسترسش نبود. هر کسی هم می آمد، وزیر جنگ می آمد، ارتش می آمد، فلانجا می گفتن پول می خواهیم. این بنده خدا عمادالدین هم دستش تنگ بود. نوشتن اونقدر هم مقام سراغ او آمد که بعضی وقتها به این فکر می کرد که تعطیل کنه، حکومت رو واگذار کنه، چون نمی تونست اداره کنه. نوشتن یه وقتی همین طوری که داخل این اتاق، داخل مقر حکومت که از حاکم قبلی مونده بود نشسته بود، دید از سقف یک ماری آمد و رفت جای دیگه، از این سوراخ در آمد، از یه طرف دیگه وارد شد. این ترسید، گفت این اتاقی هم که ما داریم این هم امن نیست، حالا پول که نداریم هیچ، اتاق هم امن نیست، چه کنیم چه نکنیم. صدا زد یک عده‌ای رو که بیاید خادم ها، این اتاق مار داره، من خودم دیدم که ماری از اینجا به اونجا رفت، برید این مار رو بگیرید، ما شب اگر اینجا خوابیدیم تلف نشیم. خادمان و کارگرها وقتی که آمدن سقف رو بررسی کنن، میبینن این سقف در واقع یک انباریست برای پنهان کردن طلا و جواهرات حاکم قبلی، برای اینکه کسی شک نکنه اینجا رو مملو و از طلا و جواهرات کرده بود. این مار به این شخص عمادالدوله نشان میده اینجا خبری است. امیر علیه السلام فرمود که نصیب و حظ برای کسی است که دنبالش نباشه. او، حالا من کار ندارم آدم خوبی بود یا بدی بود، کارش رو انجام داد، به فکر این هم نبود حالا شانس کجاست از کجا. یه وقت دید که این رسید، این مال فراوان. خب وقتی که وضع مالی خوب شد و تونست امور رو رسیدگی کنه، گفت الان دیگه وقت آن است که یک لباس پادشاهی برای خودمون بدوزیم. خیاط شهر رو صدا کرد بعد از مدتی که از حکومتش گذشت. این خیاط وقتی که رسید، یه وقت دست و پاش رو گم کرد، صداش گرفت، نمیتونست حرف بزنه. این آقا دعوت کرده بود که بیا برای ما لباس بدوز. اون خیاط بیچاره گفت آقای حاکم، شما به ما امان بده، ما همه صندوق‌هایی که از حکومت قبل نزد ما بود رو همه را به تو برمیگردانیم. این بنده خدا روحش هم خبر نداشت که صندوق جواهراتی هست و این خیاط آمده برداشته و چه و چه، همه اونها هم برگشت. این حالا داستانی است که بزرگان نقل کردن، من در چند کتاب دیدم، یعنی از جهت سند تاریخی یک سند تاریخی است، ولو اینکه واقعا واقعیت هم نداشته باشه، ولی اون چه که حضرت سلام الله علیه میفرماید همین است. دنبال طمع نباشیم، دنبال زندگی عادی باشیم، وظیفه همون را انجام بدیم، کار انجام بدیم، آنجایی هم که نیاز باشد خدا برای ما میرساند. الحظ یأتی من لا یأتی، شما دنبال نباشید، خداوند بلد است امور را برای شما فراهم کنه. یه قصه هم ابن ابوالحدید اینجا نقل میکنه، شارح سنی نهج البلاغه. این را هم باز بعضی از آقایون گفتن که این به صورت تمثیل است، افسانه است، بزرگان آمدن حقایق را، این واقعیت ها را در قالب یک داستانی بیان کردن. نوشتن یه شکارچی یک پرنده ای رو صید کرد، پرنده کوچک، همین که اومد سر ببرده و این پرنده را زنده گرفته بود، خواست سر ببرده کباب کنه، این پرنده به زبان آمد که آقای شکارچی، آخه ما که پرنده کوچکی هستیم، تو رو سیر نمی کنیم، تو اگر میخواهی صیدی آهوی چیزی بزن، آخه یه پرنده مگه چقدر گوش داره؟ این پرنده گفته بود تو اگر مرا آزاد کنی من 3 درس مهم بهت میدم. یک درس وقتی که در دست تو هم که صداقت خودم رو نشون بدم، یک درس وقتی نشستم روی شاخه درخت که هنوز در تیر رس تو هم، و یک درس هم وقتی که رفتم و فرار کردم. این آقا، این شکارچی گفت خب بگو درس اولت رو بگو، اگر پسندیدم و خوب بود آزادت میکنم، این قول رو به تو میدم. درس اول این بود که عرض محضر شما، هرگز برای چیزی که از دست میدی اندوه نخور. دیگه حالا گذشته دیگه، تو تلاشت رو کردی نشد، از دستت رفت، دیگه جای قصه خوردن نیست. این آقا گفت خب خیلی درس قشنگی بود، اول این که اگر چیزی از دست دادی دیگه قصهش رو نخور. گفت باشه، رها کرد این پرنده را. این پرنده رفت نشست روی یک شاخه‌ای که هنوز در تیررس صیاد بود. گفت که دومین مطلبی که به تو خواهم گفت این است که اگر کسی یک حرف غیر قابل باور به تو زد نپذیر. برای این که دروغ رو باور پذیر کنند، او رو بزرگ می کنند، بزرگ نمایش می دهند، نپذیر. اینها حرف های بی جایست. گفت این هم خیلی حرف خوبی بود، بعد بالاخره هر کسی حرفی زد معقول باشه، عاقلانه باشه. این پرنده پرواز کرد و رفت بالاتر. وقتی که از تیر رس صیاد خارج شد، گفت ای بدبخت صیاد، تو چرا مرا رها کردی؟ گوشت لذیذ من به کنار، در درون من 2 گوهر گرانبها بود که وزن هر کدام مثلا 0.5 کیلو بود، 200 گرم بود. این صیاد شروع کرد و افسوس خوردن که عجب اشتباهی کردیم، چرا این پرنده رو رها کردیم. گفت خب حالا تو که رفتی نصیحت سوم رو بکن، حالا که دیگه از دسترس خارج شدی. گفت نصیحت سوم من این است که نصیحت اول و دوم رو یادت نره. اولم بهت گفتم اگر چیزی از دستت رفت غصهش رو نخور. ثانیم بهت گفتم که وقتی کسی حرفی میزند ببین درست میگه یا نه. کل وزن من 200 گرم نیست، چطور من میتوانم 2 گوهر 200 گرمی در درون خودم داشته باشم؟ اینها دروغی بیش نیستن. حالا این قصه در واقع جریان طمع است. طمع دروغ است. دروغ رو باور نکنیم. دروغ گاهی اونقدر برای اینکه باورپذیر بشه دروغ را بزرگ جلوه میدهند، دروغ را تکرار میکنند تا ما دل ببندیم، تا ما مشتاق بشیم، تا ما تشنه بشیم. اولا اگر چیزی از دستمون رفت جای نگرانی نیست دیگه، وظیفه انجام شده رفت. ثانیا برای رسیدن به چیزهایی که در حد و شأن و قدر ما نیستن تلاش بیهوده نکنیم، آخرش میریم لب چشمه تشنه برمیگردیم. اگر رسیدیم جلوگیرمون میشه، مسابقه میگذاریم، از ما میگیرن، غم عالم به دل ما میاد. حکمت 275، ان الطمع مورد غیر مصدر و ضامن غیر وفی و ربما شرق شارب الماء قبل ریه و کل ما عزم قدر شیء المتنافس فیه عظمت الرزیت لفقده و الامانی تؤمی اعین البصائر و الحظ یأتی من لا یأتی. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.